بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب میکنم.
با سلام، سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا روز سه‌شنبه در مصر با صدور قطعنامه احزاب سیاسی رقیب در زیمبابوه را به گفتگو و تشکیل یک دولت وحدت ملی فراخواندند. این در حالی است که رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه و مورگان چانگرای رهبر اپوزیسیون پیشتر احتمال تشکیل دولتی که در آن هر دو طرف از قدرت برخوردار باشند را رد کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه وارد آنکارا شد تا با مقام‌های ترکیه درباره روابط دو کشور و مسائل منطقه‌ای دیدار و گفتگو کند. انتظار می‌رود یکی از موضوعات گفتگوی آقای لاوروف با مقام‌های ترکیه برنامه هسته‌ای ایران باشد. ترکیه پیشتر بر حق ایران دایر بر دستیابی این کشور به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تأکید کرده بود. به گفته علی صدیقی، مدیر عامل بانک ملی ایران، این بانک دارایی‌های خود را از کشورهای اروپایی خارج نکرده است. آقای صدیقی افسوده، بانک ملی ایران دارایی‌هایی در کشورهای خارجی دارد که مطابق مجوز کار در آن کشور، این دارایی‌ها در گردش است و باید در آن کشورها وجود داشته باشد، زیرا که ایران در مقابل آن بدهی‌هایی دارد. بر اساس آخرین گزارش‌ها از ایران، 25 نفر در پی واژگون شدن یک اتوبوس در جاده تهران قم در روز سه‌شنبه کشته و شماری زخمی شدند. علت این حادثه خستگی و خواب‌آلودگی راننده اتوبوس عنوان شده است. حدود 100 هزار نفر در 5 سال گذشته در حوادث رانندگی در جاده ایران جان خود را از دست دادند. مدیر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از صدور حکم جلب برای محمد جواد حقشناس، مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب اعتماد ملی، خبر داد. روسیه روز سه‌شنبه اقدام سربهای کوزوو دایر بر تشکیل پارلمان جداگانه‌ای به رغم مخالفت سازمان ملل متحد را مورد استقبال قرار داد، گرچه این اقدام را کمیسیون اروپایی و اکثریت آلباین تباران سربستان محکوم کردند. و دست آخران که به گزارش ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در عملیات مشترک نیروهای این سازمان در افغانستان و سربازان پاکستانی در استان مرزی خست دست کم 11 ستیزجو کشته شدند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. صدور حکم جلب محمد جواد حقشناس، مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی. گردهمایی انجمن دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا. روز ملی کانادا و جشن‌ها در این کشور. همراه با گزارش‌های شنیدنی دیگر. مدیر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صدور دستور جلب محمد جواد حقشناس، مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی را که همراه با مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی ایران در عربستان سعودی به سر می‌برد، تایید کرد. به گزارشی در این مورد توجه فرمایید.
روز سه‌شنبه دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها حکم بازداشت محمد جواد حقشناس، مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب اعتماد ملی را صادر کرد. صدور حکم بازداشت در پی انتشار یادداشتی تحت عنوان چند سوال از رئیس جمهور در روزنامه اعتماد ملی صورت گرفت. رسول منتجب نیا، نویسنده این یادداشت که خود عضو شورای سیاست‌گذاری روزنامه اعتماد ملی است، در یادداشت خود رواج مباحث خرافه‌گرایانه در سالهای اخیر در ایران را مورد توجه قرار داده. و با اشاره به چند نقل قول در خصوص ادعای محمود احمدی نژاد پیرامون ارتباطش با امام دوازدهم شیعیان، از او پرسیده است آیا این نقل قول‌ها و شایعات در محافل خصوصی و عمومی راست است یا دروغ، و اگر حتی یک مورد آن راست و صادق است، شما این عقیده را که برخلاف نظریه علمای شیعه است را از کجا آورده اید؟ آقای منتجب نیا در یکی از نقل قول‌های منتسب به رئیس جمهوری اسلامی نوشته است بین خواص شایع است که گاهی آقای احمدی نژاد سر سفره خوراک یک بشقاب و قاشق و چنگال را در جای خالی کنار گذاشته و اظهار می‌کنند این برای آقا امام زمان است. رسول منتجب نیا که از روحانیون ارشد حزب اعتماد ملی است، در جای دیگری از یادداشت خود از قول آقای احمدی نژاد می‌نویسد: رهبر جمهوری اسلامی تصور می کند من رئیس جمهور او هستم، در حالی که من رئیس جمهور امام زمان می باشم. به دنبال صدور حکم بازداشت برای مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی و واکنش نزدیکان رئیس جمهوری اسلامی، رسول منتجب نیا به خبرگزاری فارس گفته است یادداشت من نامه ای سرگشاده با آقای احمدی نژاد بوده که مدتی قبل در سایت شخصیم نوشتم و مسئولان روزنامه اعتماد ملی بدون اطلاع من آن را در روزنامه منتشر کردند. در این حال علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، در وبلاگ خود یادداشت رسول منتجب نیا را توهین به رئیس جمهور و یک ترفند سیاسی و تبلیغاتی برای شایعه پراکنی و ایجاد بدبینی دانسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جوانفکر یادداشت قائم مقام حزب اعتماد ملی را حاوی نکات سخیف و بی‌منطق توصیف کرده و گفته است آنچه در مورد تشکیل حاله نور در اطراف سر و صورت احمدی نژاد در هنگام سخنرانی در مجمع سازمان ملل متحد عنوان شده مطابق با واقعیت نیست. رسول منتجب نیا در بخشی از یادداشت خود نوشته است محمود احمدی نژاد پس از سفر به نیویورک و شرکت در اجلاس سازمان ملل در ملاقات با آیت الله جوادی آملی اظهار کرده است هنگام سخنرانی حالی از نور اطراف سر و صورت خود مشاهده کردم و همه مخاطبان میخکوب شده و مجذوب من گردیدند. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384، وی و مدیران ارشد دولت جمهوری اسلامی بارها از عنایت امام دوازدهم شیعیان نسبت به خود سخن گفته و ادعا کرده اند مدیریت دولت در اختیار امام زمان است، موضوعی که پاره ای از روحانیون عمدتاً در محافل خصوصی به آن اعتراض کرده اند. صدور حکم بازداشت مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی در شرایطی است که مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی که ریاست مجلس شورای اسلامی را در سالهای 1380 تا 1384 در اختیار داشت، خود را آماده شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می‌کند. روزنامه اعتماد ملی از زمان انتشار در سال 1384 عمدتاً تریبونی برای بیان دیدگاه‌های آقای کروبی بوده است که پیشتر خود را پدر اصلاح طلبان ایران معرفی کرده بود.
صدور حکم جلب محمد جواد حق‌شناس، مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی. ما این هفته در گرد همایی که به دعوت انجمن دفاع از حقوق بشر ایران در جنوب کالیفرنیا به منظور بررسی راهکارهای دفاع از حقوق بشر در ایران در دانشگاه لس آنجلس برگزار شد، یکی از سخنرانان این جلسه آقای عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس کنفدراسیون جهانی حقوق بشر، انعکاس دادن شرایط نقض حقوق بشر در ایران را از طریق مراجعه به نهادهای حقوق بشری بین المللی یکی از راهکارهای دفاع از حقوق بشر در ایران خواند. عبدالکریم لاهیجی:
متاسفانه در ایران دادگستری مستقل نیست که مردم از تجاوزی که به حقوق میشه، از ظلم و ستمی که نسبت به اونا صورت میگیره، به اون دادگستری شکایت کنند و اون دادگستری بتونه ماموران حکومت، مسئولان حکومت رو محکوم کنه، به صورتی که در کشورهای دموکراسی کم و بیش میبینیم. بنابراین تنها صورتی که میشه وضعیت حقوق بشر رو منعکس کرد به خارج از ایران، نهادهای حقوق بشره و شورای حقوق بشر متاسفانه از زمان تأسیسش تا کنون هنوز اقدام مهمی صورت نداده، ولی در کنار شورای حقوق بشر گزارشگران موضوعی حقوق بشر هستند. در همه مسائل حقوق بشر، زنان، حقوق کودک، اعدام‌های غیرقضایی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، میشه به اونجاها شکایت کرد. لااقل نمیگم اونجا جای دادگستری رو میگیره، اونجا اولا سخت میشه، از دومی که اینا زمینه میشه برای اینکه مجمع عمومی سازمان ملل مثل سالهای گذشته بتونه قطعنامه بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صادر بکنه و این قطعنامه ها بالاخره اگر ضمانت اجرا نداره ولی آثار سیاسی داره. بنابراین میبینید که از این حیث لااقل یه اثری داره. اثر بزرگترش این استش که کسانی که قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، کسانی که به حقوقشون نفی میشه، همینقدر میبینن که لااقل دنیا فریاد و فغان و اعتراض اونها رو شنیده و به صورتی به اونها پاسخ داده، این هم ابراز همراهی و همدردی با اونها.
آقای عبدالکریم لاهیجی به نقش شهروندان ایرانی و اصولاً تمام کسانی که در جستجوی آزادی و حقوق انسانی هستند، چه در داخل و چه در خارج از ایران اشاره می کند و به اهمیتی که ادامه این مبارزات به صورتی مستمر و خستگی ناپذیر می تواند در بازیابی این حقوق از دست رفته بشری داشته باشد.
من همواره گفتم که در هیچ جامعه‌ای، در هیچ کشوری، حقوق و به طور کلی و حقوق بشر بدون مبارزه پیگیر، مستمر و طولانی، متاسفانه این رو باید روش تکیه بکنم، به دست نیومده. بنابراین مردم ایران هم که در جستجوی آزادی هستند، در جستجوی حقوق از دست رفتن، باید قدم به مبارزه بگذارن. نمونه کمپین برابری خواهانه زنان ایران گفتم.
گرد همایی انجمن دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا. سخنان عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس کنفدراسیون جهانی حقوق بشر را میشنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اما امیر قطر روز سه‌شنبه با ایجاد تغییر و تحولاتی در کابینه این کشور، یک زن را به وزارت بهداشت منصوب کرد و سمت جدیدی را برای وزارت محیط زیست در این کشور نفتخیز ایجاد کرد. شیخ حمد بن خلیفه الثانی، امیر قطر، روز سه‌شنبه وزرای کابینه این کشور به ریاست شیخ حمد بن جاسم الثانی را از 14 وزیر به 20 وزیر افزایش داد. بر اساس تغییرات صورت گرفته، 7 وزیر جدید به کابینه قطر راه یافتند و یکی از وزرای پیشین سمت خود را از دست داده است. یکی از 7 وزیر جدید یک زن و از اعضای خانواده سلطنتی این کشور است که به سمت وزارت بهداشت قطر برگزیده شده. به این ترتیب تعداد زنان در کابینه قطر به 2 نفر افزایش یافته است. در کشور محافظه‌کار قطر، نقش زنان به خاطر سنت‌های اسلامی و همچنین قبیله‌ای این کشور محدود است. در میان سمت‌های جدید وزارت در قطر، وزیر فرهنگ، محیط زیست و همکاری‌های بین‌المللی دیده می‌شود. قطر میزبان صدها هزار کارگر خارجی است. هفته گذشته دولت این کشور اعلام کرد جمعیت قطر در سال 2004 تقریباً 2 برابر شده و به 1,400,000 نفر رسیده است. قطر مانند دیگر کشورهای خلیج فارس وابستگی شدیدی به کارگران خارجی در صنعت انرژی و ساخت و ساز در این کشور دارد. رشد اقتصادی قطر از زمان بالا رفتن قیمت نفت تقریباً 7 برابر شده است. ما روز اول ژوئیه مصادف است با 40مین سال امضای پیمان منع گسترش و تولید سلاح‌های اتمی توسط 62 کشور در جهان. پرشهر فرزام گزارش می‌دهد.
40 سال پیش در چنین روزی، روز 11 تیر ماه، پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی از سوی آمریکا و 61 کشور دیگر به امضا رسید. پرزیدنت جورج دبلیو بوش به همین مناسبت در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه گفت: امروز تقریباً تمام کشورها بخشی از این پیمان هستند. پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی یا NPT کلید قانونی برای ممانعت از تولید سلاح‌های اتمی و تکثیر آن است. پیمانی که به طور اساسی در تأمین امنیت بین‌المللی مشارکت دارد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود مجدداً به حمایت استوار آمریکا از این پیمان اشاره کرده و می‌گوید امضا کنندگان این پیمان باید برای پاسداری از تعهد خود به عدم تکثیر سلاح‌های اتمی موضعی جدی داشته و با هر عدم تبعیتی از این پیمان روبرو شوند. پرزیدنت بوش میگوید ما نمیتوانیم اجازه دهیم که برخی از کشورها تعهد خود را زیر پای نهاده و نقش اساسی پیمان NPT را برای پیشبرد امنیت بین‌المللی تضعیف کنند. ایالات متحده آمریکا متعهد به تضمین آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکانات لازم را در صورت لزوم برای انجام کارهای خود به ویژه حمایت از اجرای پروتکل الحاقی در جهان در اختیار داشته باشد. در حالی که کاخ سفید از حمایت شدید آمریکا از اجرای پیمان منع تولید و تکثیر سلاح اتمی سخن میگوید، گرورد لارسون قائم مقام سفیر آمریکا در کنفرانس خلع سلاح در ژنو روز سه‌شنبه 11 تیر امضا کنندگان پیمان NPT را تشویق کرد که ناقضان این پیمان را از خروج از NPT در آینده منصرف کنند. کره شمالی در سال 2003 میلادی از پیمان NPT بیرون رفت و 3 سال بعد یعنی در سال 2006 میلادی دست به یک آزمایش اتمی زد. کره شمالی در حال حاضر در حال نابود کردن مراکز اتمی خود با توجه به مذاکراتی است که در چهارچوب کشورهای گروه 6 انجام داده است. علاوه بر آن ایران به مناسبت آنکه درباره اجرای برنامه‌های محرمانه اتمی‌اش شک و گمان وجود دارد، تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد. آقای لارسون در کنفرانس خلع سلاح در ژنو گفت: در 2 دهه گذشته ما شاهد تکثیر و سوء استفاده از تکنولوژی اتمی بوده ایم. به گفت آمریکا همچنان نگران برخی از اعضای این پیمان مانند ایران است که تعهدات خود را نقض کرده و در نتیجه پیمان NPT را تضعیف کردند. آمریکا همچنان دقیقاً به ادامه تعهدات خود تحت پیمان NPT متعهد است. پرزیدنت بوش میگوید رکورد ما نشان از این تعهد دارد که از آن جمله میتوان به اهداف خلع سلاح در ماده شماره 6 پیمان NPT اشاره کرد. آقای بوش میگوید که من به همین مناسبت پیمان ویژه را با مسکو امضا کردم. از زمان ورود من به کاخ سفید تا به حال ذخیره تسلیحات اتمی آمریکا به نصف تقلیل یافته است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده از توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در جهان حمایت می‌کند. این حمایت در جهت آن است که بتوان با گسترش تقاضای انرژی و چالش تغییرات آب و هوایی روبرو شد. رئیس جمهوری آمریکا سپس میگوید در زمانی که امنیت جامعه بین‌المللی با چالش‌های بزرگ به ویژه چالش تروریست‌ها و کشورهای حامی تروریسم برای دسترسی به سلاح کشتار همگانی روبروست، همکاری شرکای پیمان NPT با یکدیگر برای رویارویی با خطرهای ناشی از تکثیر سلاح‌های اتمی بسیار حیاتی است.
اما دولت ایتالیا تصمیم گرفته است انستیتوی شرق و آفریقای این کشور را همراه با ده ها مؤسسه دیگر دولتی دیگر تعطیل کند. تعطیلی انستیتوی ایتالیایی شرق و آفریقا که یکی از معتبرترین مؤسسات ایران شناسی در جهان است، با اعتراض گروه های مختلف روبرو شده است. دکتر احسان یارشاتر، استاد ادبیات و فرهنگ ایران و بنیانگذار و سردبیر دولت المعارف ایرانیکا در مصاحبه با رادیو فردا درباره اهمیت انستیتوی ایتالیایی شرق و آفریقا میگوید.
این مؤسسه یکی از مؤسسات فوق العاده مهم و مؤثر در کار خاورشناسی بوده و به خصوص جنبه ایران شناسیش فوق العاده قوی بود. یکی به علت این که مدیرش که هم یک دانشمند بزرگ ایران شناسه و هم یک مدیر بسیار قابلی از لحاظ اداری، یعنی پروفسور گراردو نولی، این سال هاست که رئیس این مؤسسه بوده و به همت او عده زیادی ایرانی شناس در ایتالیا تربیت شدند. در حقیقت باید گفت ایتالیا تنها کشوری که پس از انقلاب ایران ایرانی شناسی درش نه تنها تنزل پیدا نکرده بلکه توسعه پیدا کرده، و حال اینکه در سایر کشورها مثل آلمان، مثل هلند و مثل خود آمریکا اینها ایرانی شناسی درشون متاسفانه به علتی که آشکاره، یعنی به علت قطع روابط سیاسی و اقتصادی با ایران، به علت بسته شدن سفارتخانه ها، به علت از بین رفتن ارتباط بانک ها و شرکت های تجاری و در نتیجه وجود نداشتن امکان کار برای کسانی که تحصیلات ایرانی بکنند، در همه این کشورها تنزل پیدا کرده و ایتالیا یک استثنا بود. البته در خود ایتالیا و ممالک اروپایی عده بسیار زیادی اعتراض کردند و امضاشون زیر اعتراض نامه‌ای که تنظیم شده گذاشتند. وقتی که خبر به بنده رسید 10,000 نفر اون قطعنامه را امضا کرده بودند و خواهش مقامات علمی ایتالیا این بود که دیگران هم اسم و سمت خودشون رو در ذیل اون، یعنی در ذیل اون چی که در سایتی که صورت دادن بگذارند، مگر دولت ایتالیا متوجه بشه که این کار درستی نیست و صدمه ایست که هم به خاورشناسی میخوره و هم به خود ایتالیا و شهرت علمیش.
جناب دکتر، آیا مؤسسه دیگری به غیر از این مؤسسه در ایتالیا هست که به فعالیت ایران شناسی بپردازه؟
البته دانشگاه‌های مختلف ایتالیا کورسی‌های ایران شناسی دارند و همین دلیل برنامه‌های ایران شناسی دارند و همونطور که گفتم بیشتر اینها افرادش به کمک همین مؤسسه تربیت شدند. البته در روم و در ناپل و در ونیز و در بولونی اینها همه ایران شناسی تدریس میشه، ولی کاری که این مؤسسه میتونست بکنه از قبیل انتشارات متعدد و مجله بسیار خوبی به اسم ایسلند وست به زبان انگلیسی و کمک به دانشگاه ها و تربیت افرادی که نه تنها در خود ایتالیا بلکه در سایر کشورها به تدریس مشغولند، مثل اینکه اخیراً دانشگاه تورنتو که یک نفر رو برای تدریس زبانهای پیش از اسلام میخواستند، یکی از تربیت شده های همین پروفسور نولی رو انتخاب کردن و ما هم در دانشنامه ایرانیکا انسایکلوپیدیا ایرانیکا از دانشمندان ایتالیایی بسیار برخوردار بودیم و مقالات زیادی به قلم اونها نوشته شده و بسیار حیفه که این مؤسسه از بین بره.
دولت ایتالیا تصمیم گرفته است انستیتوی شرق و آفریقای این کشور را همراه با 10 مؤسسه دولتی دیگر تعطیل کند. گفتگوی احسان یارشاتر، استاد ادبیات و فرهنگ ایران و بنیانگذار و سردبیر دارالمعارف ایرانیکا را می‌شنوید با هومن سیسان از رادیو فردا. اما کانادا روز اول ژوئیه روز ملی خود را با برگزاری مراسم بزرگی در سراسر کشور جشن می‌گیرد. امسال مراسم رسمی جشن تولد 141 سالگی کانادا با حضور سیاستمداران و نیز جمع بزرگی از مردم در اتاوا برگزار شد. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
کانادا اول ماه جولای روز ملی خود را با برگزاری جشن‌ها و آداب و مراسم سنتی مردم این کشور جشن می‌گیرد. روز ملی کانادا با افراشتن پرچم، اجرای موسیقی زنده و نیز سخنرانی سیاستمداران و چهره‌های برجسته فرهنگی و اجتماعی کشور در برابر پارلمان در اتاوا آغاز می‌شود. کانادا دومین کشور پهناور جهان که امسال 141مین سال روز تولد خود را جشن می‌گیرد، در اول جولای سال 1867 با پیوستن آنتاریو و کبک دو استان کانادا و نیز نووسکوشیا و نیوبرانسویک که در آن دوران مستعمره بریتانیا بودند به عنوان یک کشور مستقل شکل گرفت. در همین سال پارلمان کشور که در سطح محدودی از مجلس عوام بریتانیا فعالیت می‌کرد، به دستور فرماندار کل وقت روز اول جولای را جشن ملی کانادا نامید. رژه نظامی رسمی در برابر پارلمان در اتاوا، سخنرانی سالانه فرماندار کل و نماینده ملکه انگلستان در کانادا و نیز نخست وزیر دولت فدرال همراه با سرود ملی کشور از جمله بخش‌های اصلی جشن‌های روز ملی کانادا در پایتخت است. در سراسر کشور نیز جشن‌ها، مراسم آتش‌بازی و نیز اجرای موسیقی زنده در 141مین سال روز تولد کانادا برگزار می‌شوند. نخست وزیر دولت فدرال روز سه‌شنبه همزمان با 141مین سال روز تولد کشورش در جمع بزرگی از شرکت کنندگان در مراسم روز ملی کانادا با تبریک این روز به مردم کشورش گفت. کانادا با ثروت‌های طبیعی، منابع غنی و جمعیت چند فرهنگی سرشار از نعمت‌هایی است که همه ما باید شکرگزار آن باشیم. نخست وزیر کانادا را یکی از قدیمی ترین دموکراسی های جهان خواند و گفت
And blessed by our diverse peoples who have made this country a model of freedom, harmony and prosperity.
مردم کانادا این کشور را به نماد آزادی، مدارا و همگونی در جهان بدل کردند. همزمان با جشن تولد کانادا به عنوان یک کشور مستقل و دموکراتیک، استان کبک نیز 400مین سالگرد تولد خود را در جشن‌هایی که ماه‌ها پیش آغاز شده و تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت، گرامی می‌دارند. مریم اقوامی، ترانتو.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید. ما اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی فریبرز قریب.
مسابقات تنیس روی میز آزاد آمریکا از روز چهارشنبه با شرکت 685 ورزشکار از جمله پینگ پونگ بازان ایرانی آغاز می شود. این رقابت ها در دو بخش مردان و زنان به مدت 4 روز در شهر لاس وگاس برگزار خواهد شد. تیم تنیس روی میز ایران با 9 ورزشکار در این رقابت ها شرکت کرده است. 5 پینگ پونگ باز مرد و 4 زن. تیم 9 نفره تنیس روی میز ایران از هفته گذشته اردوی آمادگی خود را در شهر لاس وگاس آغاز کرد. مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال غرب آسیا انجام شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول در کنار تیم‌های قطر و فلسطین قرار گرفت. در مراسم قرعه کشی این بازی‌ها که در شهر عمان پایتخت اردن انجام شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران حضور داشت. در گروه دوم این رقابت‌ها تیم‌های اردن، عمان و سوریه قرار دارند. این مسابقات طی روزهای 17 تا 25 مرداد ماه سال جاری به میزبانی کشور ایران برگزار خواهد شد. 9 داور و کمک داور فوتبال آسیا که قرار است در مسابقات المپیک سال 2008 پکن قضاوت کنند، در یک تست آمادگی جسمانی در ایران شرکت خواهند کرد. 3 داور وسط و 6 کمک داور از کشورهای ایران، عراق، بحرین، سوریه، امارات و عربستان روز 27 تیر ماه در تست‌های ویژه آمادگی در ورزشگاه آزادی تهران شرکت خواهند کرد. از ایران مسعود مرادی داور بین المللی فوتبال این کشور به همراه حسن کامرانی فر به عنوان کمک داور حضور دارند. این تست ویژه آمادگی جسمانی زیر نظر فیفا برگزار خواهد شد. و دکو هافبک بازیساز تیم ملی فوتبال پرتغال پس از 3 فصل حضور در تیم بارسلونای اسپانیا به عضویت تیم چلسی انگلیس درآمد. به گزارش شبکه تلویزیونی یورو نیوز، این هافبک 30 ساله که در مسابقات فوتبال یورو 2008 یکی از بازیکنان شاخص تیم پرتغال بود، با امضای یک قرارداد 3 ساله به ارزش 10 میلیون یورو از بارسلونا به چلسی ملحق شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب امشب نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا روز سه‌شنبه در مصر با صدور قطعنامه احزاب سیاسی رقیب در زیمبابوه را به گفتگو و تشکیل یک دولت وحدت ملی فراخواندند. در روز که رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه و مورگان چانگیرای رهبر اپوزیسیون بیشتر احتمال تشکیل دولتی که در آن هر دو طرف از قدرت برخوردار باشند را رد کردند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه وارد آنکارا شد تا با مقام‌های ترکیه درباره روابط دو کشور و مسائل منطقه دیدار و گفتگو کند. انتظار می‌رود یکی از موضوع‌های گفتگوی آقای لاوروف با مقام‌های ترک را برنامه هسته‌ای ایران تشکیل دهد. ترکیه پیشتر بر حق ایران دایر بر نصیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کرده بود. به گفته علی صدقی مدیر عامل بانک ملی ایران، این بانک دارایی‌های خود را از کشورهای اروپایی خارج نکرده است. از آخرین گزارش ها 25 نفر بر اثر واژگون شدن یک اتوبوس در جاده تهران قم در روز سه‌شنبه کشته و شماری زخمی شدند. و در پایان اینکه روسیه روز سه‌شنبه اقدام سرب‌های کوزوو دایر بر تشکیل پارلمان جداگانه‌ای به رغم مخالفت سازمان ملل متحد را مورد استقبال قرار داد، گرچه این اقدام را کمیسیون اروپایی و اکثریت آلبانیز‌تبار صربستان نیز محکوم کردند.
مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان بریم. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. با ما باشید.
ارتباط با جهان امروز